بسم الله الرحمن الرحیم. امام علیه السلام به عنوان فقط فرزند پیامبر، فرزند نسبی پیامبر مطرح نیستند. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرزندان دیگری هم دارن که ما اونا رو امام نمیدونیم. آدمای خوب صالح بودن، امام نبودن. فرزندان معمولی داشتن از نسل پیامبر و نسل علی و فاطمه سلام الله علیهما که نه آدمای خوبی بودن نه آدمای بدی بودن، آدمای متوسط معمولی بودن. آدمایی هم داشتیم از نسل پیامبر که به عنوان علوی و سید و سادات و اینا محسوب می‌شدن یا میشن، آدمای حتی در جبهه مخالف اسلام عمل کردن و موضع گرفتن. بنابراین مسئله قوم و خویش بازی نیست. اهل بیت که میگن منظور است اینکی نیست که اینا چون قوم خویش پیغمبرن، پسر پیغمبره، دختر پیغمبره، داماد پیغمبرن، نواهاشونن، از این جهت ما اینا رو امام میدونیم. نه، فرزندان دیگری داشتن بسیار که اینا ما اینا رو امام نمیدونیم، نه معصوم میدونیم نه امام میدونیم. بعضیشون عرض کردم آدمای صالح و خوبی بودن، بعضیشون متوسط بودن، بعضیشون بد بودن. ما حتی داریم جزو فرزندان اهل بیت به لحاظ نسبی جزو این نسل بودن، ولی از طرف خود اهل بیت سلام الله علیهم طرد شدند، نفی شدند، نفرین شدند. یک نمونهش جعفر کذاب، درسته؟ که در مورد مسئله مهدویت ادعای کذب کردن. پس اولا مسئله امامت یک مسئله ژنتیک نیست، یک مسئله ارثی تحمیلی جسمانی فقط نیست، دست کم به دو دلیل. این بخش اول عرایض ماست که بحثش در باب امامت. من سعی میکنم هم دیدگاه های مکتب اهل بیت رو عرض بکنم اجمالا، خیلی اجمالی به دو سه تا سوال در هر باب جواب بدیم، و هم دیدگاه برادران اهل سنت رو در باب مسئله امامت به بخش از دیدگاه های برادران اهل سنت هم در باب اشاره میکنم که چه شباهت هایی هست و چه تفاوت هایی هست. اجمالا در باب امامت که بحث اول ماست، نکته اول همین نکته که امامت یک مسئله ژنتیک نیست، عصمت یک امر تحمیلی محض نیست، یک امر قراردادی هم نیست، نه قراردادی محض نه ژنتیکه. اهل بیت صرفاً به خاطر ارتباط نسبیشون با پیامبر از طرف شیعه و مکتب اهل بیت به عنوان امام مطرح نشدن، و بلکه گزینش الهی است در درجه اول و بعد گزینش یا قبول بشری است. دست کم به دو دلیلش فقط من جا اشاره میکنم. یکی این که اگر نسبی بود و اگر ژنتیک بود باید همه منسوبین اهل بیت به لحاظ نسبی از نظر ما واجد حق امامت بودن، چون در حالی که شیعه چنین دیدگاهی نداره. دلیل دوم این که اگر تحمیلی بود و جبری بود، تعبیریه که از جمله در قرآن کریم ذکر میشه که حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از اینکه امتحانات سختی رو میگذرانند مقام و مسئولیت امامت هم به ایشون واگذار میشه. یعنی تا حالا شما خودت یک انسان وارسته الهی هستی، مخاطب خداوندی، از این به بعد واجد صلاحیت امامت هم شدی، یعنی رهبری مردم به سوی خدا. چه ممکنه کسی خودش انسان صالح بزرگی است، نورانی است، به حقیقت محض رسیده، به خدای متعال تقرب پیدا کرده، اما هنوز مسئله امامت و رهبری دیگران برش مطرح نشده. حضرت ابراهیم سلام الله علیه بعد از اینکه امتحانات بزرگ رو میگذرونن، مقامات رو میگذرونن، بعد امامت هم به ایشون احاله میشه. ایشون عرض میکنه به خداوند طبق نص قرآن که قرآن کریم که و من ذریتی، این امامت تو نسل من برای بچه های من همینطور میمونه، همه فرزندان من، یعنی یه امر نسبی و خانوادگی و فامیلی خواهد بود. خدای متعال در قرآن پاسخ دادن چی؟ لا ینال و عهدی از ظالمین. دست کم دو تا پیام تو این آیه کریمه هست راجع به مسئله امامت. یک، امامت عهد الله هست، لا ینال و عهدی، میثاق من شامل ستمگران نمی شود. پس رهبری و امامت یه میثاق الهی است، عهد الهی است، مشروعیت الهی است، تشخیص خداوند است، گزینش خداوند است. این یک. دوم این که شامل ستمگران نمیشه، این یعنی چی؟ در جواب این سوال که حضرت ابراهیم میگه، عرض میکنه که امامت رهبری به فرهمه فرزندان منم میرسه، پاسخ میده خدای متعال که شامل ستمگران نمیشود. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر کسانی ذریه شما باشند، فرزندان شما باشند، ولی عادل و عدالت خواه نباشند، به لحاظ اخلاقی و شخصی عادل و با تقوا نباشند و به لحاظ اجتماعی دنبال عدالت اجتماعی و ملتزم به حقوق خدا و حقوق خلق نباشند، ولو فرزند شما و فرزندان شما باشند، از نسل پاک رسول خدا و شیخ الانبیا و پدر ایمان حضرت ابراهیم و بتشکن بزرگ که پدر همه پیامبران است، ولو از نسل تو باشند، اونا امام نخواهند بود، حق امامت نخواهند داشت. حالا متکلم متفکران شیعه از آیات و روایات زیادی از قرآن از پیامبر اکرم استناد میکنن، از جمله به مسئله عصمت. یک استفاده سومی هم که از همین آیه کریمه میکنن متفکران شیعه اینه که انسانهایی هرچند خوب اما غیر معصوم، یعنی اونایی که احتمال خیانت، احتمال خطا، احتمال جهل در موردشون هست، اونا شخص خاص به نص خاص الهی امام نخواهد بود و رهبریش رهبری مستقیم شخصی الهی نمیشه. به این معنا که از همین آیه هم علاوه بر ادله دیگه میشود استفاده کرد و متفکران شیعه اینطور استنباط میکنن که این آیه کریمه یکی از ادله ماست بر این که امام باید معصوم باشد، چون فرمود شامل ظالم نمیشود، غیر معصوم هر کس که باشد به نحوی ظلم کرده و میکنه چون معصوم نیست، ولو ظلم به خطا، ممکنه ظلم ناشی از جهل باشه، یه مسئله ای رو نمیدونی، یه مسئله رو میدونی نمیتونی به موقع تصمیم بگیری، بالاخره یه فرقش بین معصوم و غیر معصوم. یکی از ادلهی که شیعه معتقد امامی که از طرف خدا به شخص خاص نسب میشه باید معصوم باشد و نسبش هم نسب الهیست و فامیل بازی هم نداره، این سه تا استفاده حداقل این سه تا از آیه میشه. یک، امامت عهد الهیست، میثاق خداست، بشر نمیتونه خودش هر کی دلش میخواد بگرده، مردم خودشون برای خودشون میگن آقا شما رهبر ما، باز بگی شما رهبر ما، باز بگی شما رهبر ما. رهبری عهد الهیست، رهبر رو خداوند تعیین میکند و رهبر باید ستمگر نباشد، نه عمدن نه سهوًا ستم نمیکند. و تفاوت معصوم با عادل هم همینه، رهبر عادل مثلا فقیه عادل ممکنه عمدن به تکرار گناه نکنه، ولی امکان این هست که سهوًا یا جهلًا ظلمی سر بزنه چون معصوم نیست. منتها اون وقتی که به این ظلم آگاهانه ادامه بده دیگه از عدالت هم ساقط میشه و مشروعیت نداره. اما اگر نه، بناش بر عدالت باشه ولی اون معصوم نباشد، چون دست ما از معصوم کوتاه هست در عصر غیبت معصوم، چون دست ما به نمره 20 نمیرسه مجبوریم تنزل بکنیم به نمره های پایین تر. اما تا اگر 16 هست حق نداری سراغ 12 بری، اگر 12 حق هست سراغ 8 نباید بشی. الاعدل فالاعدل، الاعلم فالاعلم، هر که علمش و عدالتش بیشتر، قدرت ولایتش بیشتر، اون مشروعیت خواهد داشت. اما معصوم نیست اما عادل هست. آیا از غیر معصوم نباید اطاعت کرد؟ شیعه میگه تا اگر دسترسی به معصوم هست از غیر معصوم نباید اطاعت کرد، هرچند آدم خوبی باشه، عادل هم باشه. اگر دست ما از معصوم کوتاهه، از پیامبر کوتاهه، از امام و رهبر معصوم کوتاهه، خطا ناپذیر کوتاهه، چرا؟ ما باید نگاه کنیم بین غیر معصومین، اونایی که خطا پذیر هستن ممکنه خطا بکنن، ممکنه اشتباه بکنن، ممکنه یه گناه کوچیکی هم گناهی ازشون سر بزنه اما نه عمدن، ممکنه در یک موردی دچار نسیان بشن اشتباه کنه، ممکنه یه موردی رو ندونه تصمیمی بگیره. چرا؟ وقتی دسترسی به معصوم نیست به او رجوع میکنی، از فقیه عادل اطاعت میکنی، اما به چند شرط. یک، باید عالم باشه. دو، باید عادل باشه. به حرفایی که میزنه ملتزم باشه، باید زاهد باشه، باید شجاع باشه، باید مجاهد باشه، باید مشورت پذیر باشه، باید مردمی باشه، متواضع و خاکی باشه، فداکار باشه، ساده زیست باشه، اهل فکر باشه. خصوصیاتی که در روایات ما هست. سوال میکنن آقا مثلا در عصری که امام معصوم نیست، از میگید از فقیه ولی فقیه یا فقیه عادل اطاعت کنید، مگر فقیه معصومه؟ نه خیر، معصوم نیست. ولی با این سوال چی نتیجه میخوای بگیری؟ مگر از کسی که معصوم نیست دیگه نباید اطاعت کرد؟ شما الان از تو مدرسه از معلمت اطاعت میکنی، معلمت مگه معصومه؟ تو خونه از پدر مادرت اطاعت میکنی، معصومه؟ بقیه دنیا که از قوانین و از حکومت هاشون پیروی میکنن، تابع قوانین و تصمیم حاکمانشونن، مگه معصوم حاکمانشون؟ لازم نیست معصوم باشن تا اطاعت پذیری و قانون پذیری معقول و مشروع بشه. نه، میشه معصوم نباشه. اما تفاوت و حساسیتی که شیعه داره نسبت به سایر مذاهب و برادران مسلمان ما و نسبت به بقیه ادیان اینه که شیعه در مورد رهبری حتی پس از پیامبر اونقدر حساسیت داره که میگه که همواره باید یک رهبری معصوم خطا ناپذیری که نه عمدن نه جهلن نه سهون و نه جهلن و نه علمن اهل اشتباه و خیانت نباشه، این باید باشه تو سن. اگرم ما در عرصه عصر غیبتیم دستمون از او کوتاهه، باید بگردیم نزدیکترین و شبیهترین افراد رو به اونا پیدا کنیم، از اونا اطاعت میکنیم. اطاعتمونم مشروطه، مطلق نیست. مشروطه به چی؟ مشروطه به رعایت حکم خدا، مشروطه به رعایت ارزش‌های اسلامی. و الا حتی ولی فقیه هم اگر در یه لحظه‌ای از مسیر حق و مسیر خدا جدا بشه، خدایی نکرده، یه وقتی، هر کس فرق میکنه، یعنی خلاف صریح قرآن، خلاف صریح احکام عمل بکنه، مثلا کشور رو یه وقتی دورانی برسه که نخواهد رسید، تا فرهنگ انقلاب هست این کار نخواهد شد، یه وقتی دورانی برسه یک کسانی به حکومت برسن بگن آقا ما کشور رو میخوایم بفروشیم به آمریکا، به انگلیس، به فرانسه، به غرب، به شرق، ما میخوایم اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم، اصلا ما میخوایم فسق و فجور رو علنی آزاد بکنیم، ما میخوایم نمیدونم انواع ظلم ها و بی عدالتی ها رو قانونی کنیم، نه اینکه یواشکی کسانی انجام بدن، دیگه علنی انجام بدن همه. خب اونجا دیگه مشروعیت نداره، اطاعت از چنان حکومتی حرامه، نهی از منکر علیه چنان حکومتی واجب است، همکاری کردن با اونا حرام میشه، مبارزه کردن و انقلاب کردن علیه اونا واجب خواهد شد. اما تا وقتی که در مسیر خدا داره حرکت، برای هر حرفیش میگه آقا من دلیل استدلال دارم میارم، برم این استدلال شرعی من، این عقلی، آقا چرا جنگ به این دلایل، چرا صلح این دلایل ماست، چرا مرگ بر آمریکا و اسرائیل به این دلایل، چرا هسته‌ای دلایلش ایناست، چرا انتخابات اینجور، این به این دلایل، او اینجوری، چرا اینجور، این اینجوری، اینجور، بله همه چیز داره استدلال میکنه در حضور مردم مکرر با تواضع، میگه آقا این اینجوری شد، دلیل موقعیت اینه فلان، بله هسته‌ای چرا مقاومت به این دلایل، برای چی؟ خب وقتی برای همه چیز داره استدلال میشه، این دلیل قرآنیش، دلیل شرعیش، این دلیل عقلیش، این دلیل اجتماعی، اینا و حالا اینجا اگر اختلاف نظر پیدا شد بین بنده و امام معصوم که روشنه، حتی امام غیر معصوم بین امام ما و امام عادل، اینجا اصلا تفاوت مسئله مدیریت و رهبری نه فقط در حکومت دینی، تو حکومت غیر دینی هم همینه. اون لحظه ای که اختلاف میشه، بحثا میشه، حرفا زده میشه، نهایتا امام نظرشو که اعلام کرد بعد از شنیدن نظرات و مشورت و همه حرفا و اینا، وقتی حرف میزنه اعلام چیزی میکنه، این دیگه میشه معیار عمل حاکمیت و جامعه. درگیر شدن با او غلطه، عقلا غلطه، شرعا غلطه، و این مال نظام ولایت فقیه نیست، تمام حکومت‌های سکولار دنیا هم همینطوره. اصلا بدون این اطاعت پذیری حکومت معنی نداره، هیچ جای دنیا اینطور نیست. حالا جاهای دیگه، اکثر جاهای دنیا که حاکمیت با مردم اصلا حرف نمیزنه، حاکمیت با مردم حرف نمیزنه، استدلالاشو به کلاه مردم برمی‌دارن ولی استدلالاشو به حرف نمیزنن، توضیح نمیدن. خب در نظام اسلامی باید توضیح بدن، اما نهایتا تصمیم میگیره. پس این مسئله ای که امامت چیه در نظر شیعه، اسمت چرا، ارسیس یا نه، تحمیلیس یا نه، عرض شود که اگر معصوم باشه چطوره، معصوم نباشه چطوره، اطاعت پذیری به تا چه کجا و چگونه، یه بخشی از اینا بین اسلام و غیر اسلام کاملا مساویه، همه جای دنیا همینطوره. بدون اینا نهاد حاکمیت معنا نداره. هر جای دنیا شما بری وقتی پلیس راهنمایی، افسر راهنمایی میگه اینجا وایستو، باید وایستی دیگه، اون هم اطاعت باید بکنه، اینم باید اطاعت کنه. الان نظم اجتماعی معنا نخواهد داشت. پس یک امر عقلایی است. اسلام و کفر نداره، مسلمان و کافر نداره، دینی و سکولار نداره. اما یه بخشش که تفکر دینی اسلامی و شیعی به خصوص حساس تره، مسئله اینه که چه کسانی حق رهبری و حق حاکمیت بر ما را دارند. و این مسئله بخشی از مسئله امامت. امامت فقط مسئله حکومت نیست. چه کسانی حق دارند؟ مکتب اهل بیت میگه که کسانی که خصوصیت علمی اینطور، عملی اینطور، اخلاقی اینطور، اجتماعی اینطور، چه در حد اعلا خطا ناپذیر، اگر نشد نزدیکترین و شبیهترین افراد. در این حال مردم حق امر به معروف نهی از منکر دارن، مردم حق نظارت دارن، مردم حق سوال دارن. در این حال اطاعت پذیری هم باید باشه، هم انتقاد، پیشنهاد، سوال، هم اطاعت پذیری. هر کدوم از اینا نباشه جامعه یه جوری منحط میشه. اگر انتقاد و سوال و امر به معروف نهی از منکر نباشه یا یک طرفه باشه، فقط حکومت این مردم رو نهی از منکر امر به معروف بکنه، مردم حکومت رو امر نهی نکنه، این جامعه منجمد و متحجر میشه، فاسد میشه، میپوسه، این رکوده. اگر فقط انتقاد باشه، هیچ نوع اطاعت پذیری نباشه، این هرج و مرج میشه، هر کی میشه، اصلا این جامعه جلو نمیره، دور خودش میچرخه، مدام درگیری، مدام اضطراب و جلو نمیره، پیشرفت نمیکنه. سر هر چیزی باید بحث کنیم. جمع این دوتا خیلی مهمه که نه جامعه استبداد زده و متحجر بشه، نه دیکتاتوری، و نه از اون طرف هرج و مرج، نه اطاعت پذیری مطلق، نه غیر اون. اعتقاد به امامت که امامت پیغمبر، چون پیامبر یک شأن رسالت دارن، نبوت دارن که پیام خدا رو به بشر برسانه، درسته؟ یک شأنم امامته، یعنی رهبری جامعه. یعنی من فقط با شما حرف نمیزنم که میام خدای متعال این را فرمود دیگه ما رفتیم، نه، میام تو صحنه تعلیم و تربیت و اقتصاد و سیاست و جهاد و خانواده و تربیت میکنم انسان رو و تو صحنه ام شما رو میخوام حالا ببرم من به اون سمت. من راه خدا رو فقط نشون نمیدم، من راه میفتم به اون سمت، پشت سر من بیاد، حرکت کنیم بریم. و بعد به شما میگم در وقتی که من نخواهم بود، پس از من این راه چگونه باید طی بشود. امامت اینجوری شروع میشه. پس اعتقاد ما به امامت از امامت خود پیامبر شروع میشه و بعد معتقدیم که رسالت قطع میشود، یعنی دیگه وحی الهی تشریعی با پیامبر اکرم ختم شد. هر کس ادعا کرده باشه که یا نسبت داده باشه به پیروان مکتب اهل بیت که بله اینا میگن بعد از پیغمبرم خاتمیت نیست و اماما پیغمبرن، نه خیر، همچی اعتقادی مطلقا نیست، این بدعت. هر کس خاتمیت پیامبر را در رسالت به هر نحوی انکار بکند کافر و مسلمان نیست و مرتده. شیعه پیروان مکتب اهل بیت هرگز معتقد نیستن که وحی رسالتی ادامه پیدا کرده. البته ارتباط جبرئیل و فرشتگان الهی و ارتباط معرفتی و الهامی خدای متعال با انسان، نه فقط با امام معصوم، حتی با انسان قطع نمیشه. این فیض الهی، اون یه بعدی از ولایته که بهش ولایت میگن، یه بعدی از اوست که قطع نمیشه، از ازل تا ابد بوده و خواهد بود. خدای متعال منبع فیضه، فیض قطع نمیشه. اون ولایت باطنی ادامه پیدا میکنه، قبل از پیامبر اکرم بوده، بعدش هم خواهد بود. رابطه خدای متعال با بشر قطع نمیشه. هر کس رشد باطنی و تهذیب نفس و اطاعت از خدای متعال و اینا بیشتر داشته باشه، تابع شرعن و عملن و نظرن تابعیت بیشتری داشته باشه، خدای متعال در قرآن وعده داده که فرشتگان رو میفرسته و از طریق فرشتگان به اونها الهام میکنه. الذین قالوا ربنا الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین قالوا ربنا الله، همه اونها که در که گفتند الله خدای ماست، پروردگار ماست، ثم استقاموا، بعدم تو عمل نشون دادن به این حرف ملتزمن، پاش وایستادن، هزینه رو پرداختن. بعد آیه کریمه چی میفرماد؟ تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان نازل میشن بر اینا. اینا پیغمبر نیستن که، مؤمنینن. تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان برشون نازل میشن. الا تخافوا ولا تحزنوا، نه غم داشته باشید نه ترس. غم و ترس رو از اونها دور میکنن. و ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، بشارت بدید دیگر رو به بهشت. بهشت هست، بهشتی که وعده داده شده اید در پیشه. خدای متعال در قرآن و در روایات از پیامبر اکرم زیاد داریم که فرمود این مخصوص پیامبران نیست. هر کس هر چه عبد صالح تر، عالم تر، مطیع تر، عادل تر، خدای متعال به او الهامات. تو روایت پیامبر اکرم نقل شده که ایشون فرمودن اگه 40 روز هر چه میگید و میکنید خالص فقط برای خدا باشه، بعد از 40 روز خواهید دید که خدای متعال از چشمه غیب نور حقیقت رو به قلب شما میریزه، آبشار نور به قلبتون جاری میشه و این نور از کلام و از زبان شما صادر میشه. اینا یعنی چی؟ اینا به معنی رسالت و نبوت نیست، اما به معنای فیض الهی و ارتباط معرفتی خدای متعال با انسان هست. این مخصوص پیامبران نیست، غیر پیامبر به این مقام میرسه، حتی مخصوص معصوم هم نیست. هر کس که اهل ایمان و عمل صالح و تقوا و تسلیم خداوند باشه در زندگیش، این حقایق بهش میرسه، این حقایق الهی بر اون نازل میشه، بر قلبش، بر زبانش. تو روایت میفرماد که کار میکنیم شما گوش شما گوش خدا باشه، دست دست خدا باشه، چشم چشم خدا باشه. اینا دیگه روایات ماست دیگه. از پیامبر اکرم نقل شده صلوات الله علیه و آله که فرمودن که اطعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی، تو منو اطاعت کن، من تو رو مثل خودم میکنم، که من میگم کن فیکون، تو هم بگی کن فیکون. یه کاری میکنم کرامت از دست تو صادر بشه، یه کاری میکنم اینجای این لحظه، لحظه دیگه اراده کنی اون ور عالم باشی بری. چون تو که تسلیم خدا شدی، اراده تو تابع اراده خدا شد، خداوندم تو رو در میابه. یک روایتی دیدم یه اواخر رخ شده از رسول خدا صلوات الله علیه و آله که فرمودن که خدای متعال خطاب به بنده به همه ماها میفرماد که من رو اطاعت کن، اطاعتم کن تا اطاعتت کنم. خیلی تعبیر قشنگه. اون چه من میخوام تو بکن و بگو، اون چه نمیخوام نکن و نگو، تا به مرتبه‌ای برسی که اون چه تو میخوایی من بکنم. تو اراده کن من انجام بدم، من اراده میکنم تو انجام بده، تا بعد تو اراده کنی من انجام بدم. چون وقتی که تو اراده منه. این چیزی که ازش تعبیر میشه به ولایت تکوینی که تو حوزه عرفان نظری عرفاء اهل سنت و عرفاء شیعه ازش تعبیر میکنن به انسان کامل، تو لسان کلامی ما ازش تعبیر میشه به امام، امام معصوم، یا به امام. توی زبان بعضی از اهل تصوف و عرفان تعبیر میشه به قطب عالم، قطب عالم امکان. تعابیری که مثلا امروز راجع به حضرت حجت ولی عصر صلوات الله علیه به کار میره، تعابیری که راجع به ائمه به کار میره، این روایاتی که میفرماد که مثلا لو بقیت الارض به غیر امام لساخت، اگر زمین یک لحظه بدون امام باشد زمین فرو میبره شما رو، قورتتون میده. قوام عالم هستی و طبیعت مربوط هست به حضور انسان کامل که عبد تام به خداوند است و قطب عالم امکانه. و به تعبیر ادبیات فرهنگ شیعی ازش تعبیر میکنن به امام. در عصر حضور پیامبر و امام اونا، در عصر غیبت بازم امام هست، همطور که از امام زمان سلام الله علیه و عجل الله فرجه نقل شده که فرمودن شما از نور ما دارید استفاده میکنید، با ما ارتباط دارید، ما مثل خورشید پشت ابریم، خود خورشید رو نمیبینی اما نور اوست که همه جا رو روشن کرده، با اینکه پشت ابره، ولی این روشنایی مال اوست. این معنیش نیست که امام خداست، معنیش نیست که انسان کامل داره جای خدا رو گرفته، معنیش نیست که پیغمبر از خدا بالاتره یا امام از خدا بالاتره از پیغمبر بالاتره. البته کسانی حرفا هم زدن ها، اونا از نظر ما مرتدن. اینا تیپایی بودن که هم بین شیعه بودن، قلات شیعه، افراطیون شیعه، هم بین فرقه های اهل سنت شکلای دیگش بودن و هستن، کلاهبردارای تحت عنوان عرفان و معنویت و اینا، کسانی که ادعای پیغمبری کردن، ادعای خدایی کردن، ادعای مهدویت و امام زمانی کردن. ما کار نداریم. اصل حرف توجیه توحیدی داره، توضیح توحیدی داره. ولایت تکوینی به معنای شرک نیست. ادامه ولایت خداوند است. همونطور که ولایت تشریعی هم اینطوره. مگه ما که میگیم پیغمبر رو میگیم میفرماییم شارع، خدا رو میگیم شارع، شارع مقدس از رسول خدا، مگه یه حکم آمد که نمیگیم حکم مال خود شخص ایشونه که، این هم حکم خداست دیگه. از نظر ما خدا و رسول و اهل بیت شارع. ولی معنیش نیست که اینا در عرض همان. معنیش نیستش که امام مثلا کار خدا رو میکنه، یک کمی خدا کار میکنه، باز خدای متعال میره استراحت تعطیلی، بعد امام یک کم بقیه کارا رو انجام میده. اصلا همچین چیزی نداریم. یا خداوند رفته هالیدی تعطیلی استراحت مرخصی گرفته، ائمه دارن، ائمه هدا اهل بیت دارن دنیا رو اداره میکنن و اینا. اینا نیست معنیش. همینطور که اگر گفتن فرشتگان وجود دارن، معنیش نیست که خدا، خدای متعال مشکل داره، خسته میشه، چرتش میگیره، میخواد استراحت کنه، میگه به فرشتگان دیگه میگه من حال ندارم دیگه، یکم شما دنیا رو اداره بکنید. خب میفرماد در آیه الکرسی چی میفرماد؟ در چی میفرماد؟ میفرماد لا تأخذه سنة ولا، خدا نه چرتش میگیره نه میخوابه، خدا همیشه خدای متعال حاضر است، همه چیز در قبضه قدرت اوست. یه وقت فکر نکنی خدا خوابیده. ها طرف میگه این همه مشکلات ما داریم، به نظرم خدا خوابیده. خدا چیکار داری میکنی؟ چرتت گرفته چیکار داری میکنی؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، همه چیز مطلق در ید قدرت و آگاهی خدای متعاله. خب فرشته ها چی هن؟ پیغمبر چیه؟ خدا چه احتیاج داشت به پیغمبر اصلا؟ اگر مگه نمیتونست بدون پیغمبر با ما حرف بزنه؟ چرا میتونست؟ اصلا حرفم میزنه، خدای متعال با همه ما حرف میزنه. تو روایت داریم که خدای متعال با شما، با بنده خودش نجوا میکنه از طریق عقولشون، از طریق فطرتت، از طریق عقلت، از طریق نفس لوامت، نفس لوامه. خود تربیت، ما خودمون تربیت بکنیم نفس ما لوامه است، تربیت نکنیم نفس ما اماره است، اماره به زشتیه، فرمان به زشتی میده. تربیت کنیم خودمونو سرزنشگره، ما رو سرزنش میکنه در برابر بدی. تربیت نکنیم خوشش میاد، امر به بدی میکنه. بیشتر تربیت بکنیم میر نزدیک میشه انسان به مرزهای عصمت، معصوم نمیشه ولی مثل معصوم میشه، ولو غیر معصوم باشه شبیه میشه. خیلی کسانی داریم، ما داشتیم از بزرگان که اینا معصوم نیستن اما خیلی به معصوم نزدیکن. یعنی هرچی تو زندگیاشون نگاه میکنی یک گناه نمیبینی. پیدا میشن اینجور افرادم، همین الان هم هستن، گمنامن. پس باب ولایت تکوینی بسته نشد. البته حدش مثل حدیه که ولایت تکوینی که به پیامبران و به پنج پیامبر اولوالعزم و به پیامبر اکرم دادن، اون حد ولایت تکوینی که خدای متعال به حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت عیسی، حضرت موسی و پیامبر اکرم دادن، اون رو به بعضی پیامبران دیگه که ندادن. مراتب داره این ولایت. ولایت تکوینی که به امیرالمؤمنین، به حضرت زهرا و به دیگران، اینا فرق میکنه با ولایت تکوینی که به یه آدم سالک، عابد، با تقوای، مجاهد، اهل تهذیب نفس به اونم داده میشه. ما آدمای غیر معصوم مگه نداریم که اهل کرامتن؟ ولایت تکوینی دارن، مراتب پایین‌ترش. منتها ولایت تکوینی میگن در طول ولایت خداونده، نه در عرض او. بله فرشته هست، پیامبر هست، امام هست، ولایت تکوینی هست، ولایت تشریعی هست، ولی همه اینا در طول ولایت خداونده است، ادامه ولایت خداست، به اذن خداونده است، نه در عرض خدا یا در برابر ولایت خدا که بشه شرک. اگه کسی گفت امام که هیچی، فقیه که هیچی، امام معصوم که هیچی، خود پیغمبر، اگه کسی گفت آقا یک خدا یک پیغمبر، یک کم از کلامون خدا بکنه یک کم شما پیغمبر میخوایم، این شرک. هر کسی گفت یا امام رضا یا سید الشهدا اینا، یک کارای اینا خدا بکنه، یک کاری ما به خدا کار نداریم، از خود شما مستقلا ما میخوایم، اینا شرکه. مگر جاهلانه کسی بگه. اما اگر کسی از اهل بیت چیزی خواست، از پیامبران چیزی خواست، نام اونا رو به زبان آورد و گفت شما به خاطر حرمتتون پیش خداوند از شما اینو میخوام، چون عبد خدایید، یا شما از خدا بخواهید، یا ما از شما میخوایم که از منزلتتون پیش خدای متعال استفاده کنید، هر دوتای این خواسته ها خواسته از خداوند است، نه خواسته از او فرد. اینا شرک نیست، اینا این توحیده، اینا در ذیل توحیده، اینا عبادت اماما نیست، امام پرستی نیست، پیغمبر پرستی نیست، به شرطی که خدا محورش بشه. بگی خدا، حتی که ما میگیم اول خدا بعد پیغمبر بعد امام حسین، هیچ هم نباید گفت. اول خدا، دوم خدا، آخر خدا، همش خداست. مطابق پیامبر و اهل بیت هم که میگید ولایت خداست، در ذیل خداونده. زیارتت، شفاعتت، توسلت، همه اینا بایستی هیچ کدوم از اینا عبادت ائمه عبادت پیغمبر نیست. ای کسی یا خدا اینه که تو دلش هم چیزایی باشه همچین نسبتی رو بده به مکتب اهل بیت، یا کسی باشه شیعه ای که ته دلش این حرفا شیعه جاهل، اینا اسلام نیست، تشیع نیست، اینا توحید نیست. و پیامبر و امام هم امام کسی که امامت داره و رهبری داره، این زنده و مردش فرقی نمیکنه. اصلا ما و شما هم زنده و مرده هم فرق. شما میگن آقا اگر برای میت معمولی خودت فاتحه بخونی یادش بکنی، اینجا یک عمل خیری انجام بدی به نیت او، متوجه میشه. آخ پیغمبر و امام متوجه نمیشه؟ ماتریالیست یه حرف رو میزنه. کسی که ماتریالیسته و فکر میکنه حیات و زندگی و علم و آگاهی یعنی همین دنیا فقط، طبیعت، این میگه هر کس از در عالم طبیعت نبود دیگه نابود است، فانی است. موحد تفکر قرآنی که اینو قبول نداره. مرگ از رفتن از عالم طبیعت است به یک عوالم دیگری، نابودی نیست، هیچ کس نابود نمیشه، به خصوص پیامبران، به خصوص اولیاء خدا. ما فقط باید از خداوند اطاعت کنیم. پس آقا چرا میگی اطاعت از فقیه عادل؟ اطاعت از فقیه، اطاعت از فقیه به ما هو شخص نیست. من از او شخص اطاعت نمیکنم، مشروط اطاعت من از او، تا وقتی که تو داری اطاعت خدا و رسول میکنی من از تو اطاعت میکنم. خود تو برای من موضوعیت نداری، ولذا اگه فردا خودت منحرف شدی، خطا کردی، یا فهم یقین کردیم که تو داری اشتباه تشخیص میدی، تو دیگه برای ما مشروعیت نداری. ما دنبال فقیه راه میافتیم، فقیه عادل واجد شرایط، برای که معتقد باشیم که او داره مسیر خدا و رسول رو میگه. با امام معصوم هم همینطوره، خود پیغمبرش هم همینطوره. اگر پیامبر یک کلمه از طرف خودش میگفت اطاعتش واجب نبود بلکه حرام بود. قرآن همین رو میفرماد، خدا میتونه میفرماد اگر پیامبر ما یک کلمه از طرف خودش میگفت و به ما نسبت میداد، ما رگ قلبش رو پاره میکردیم. مگه ما اجازه میدیم از طرف ما حرفای خودتون رو بزنید؟ ان هو الا وحی یوها، رسول خدا هر چی گفت و کرد یا مستقیم وحی الهی بود یا محتواش وحی الهی. اون چی که مستقیم وحی الهی است در قرآنه، لفظ و معنا. و الا پیامبر هیچ کاری بر اساس میل خودش نکرده، هر کاری کرده، حتی خوابیدنش بر اساس حکم الهی و فرمان خداوند، یعنی در راستای توحیده. امام هم همینطوره. این نگاه ماست، نگاه مبنایی ماست. این امامت با پیامبر شروع میشه، بعد از پیامبر ادامه پیدا میکنه. سوالی که مطرح کرد شیعه راجع به امامت بعد از پیغمبر تا برسیم به امام علیه السلام این بود که آیا یه آدم، شما الان یه آدم معمولی، یک کارخونه، یه مزرعه درست میکنی، زحمت میکشی 40 سال آبادش میکنی، بعد داری از دنیا میری، این همینطور به امان خدا میذاری بری؟ حالا کسی آمده که ادعا میکنه من آخرین پیامبر خداوندم، دیگه بعد از من خداوند کسی رو برای رسالت به شما نمیفرسته، من آخریشم، هر چی خدای متعال باید به بشر بگه از طریق من گفت، یه همچین مکتبی رو هم آورده، بعد میدونم که اختلاف خواهد شد به لحاظ نظری و عملی در مسائل، ولی بگم که ما به شما گذاشتیم رفتیم دیگه، ما حرفمون رو زدیم رفتیم، میشه هم چیزی؟ اصلا این با عقل و شرع درست در میاد؟ با خود قرآن کریم میسازه؟ خب پیروان مکتب اهل بیت معتقدن این قضیه امامت بعد از پیامبر زمین گذاشته نشد، به همان دلیلی که امامت ابراهیم و فرزندان غیر ظالم او تشریع شد و به همان دلیلی که امامت رسید به پیامبر اکرم که ایشون هم از نسل حضرت ابراهیمند، پیامبر ما جزو همون ذریه ابراهیمند که امامت رسید، به همان دلیلی امامت و رهبری نباید قطع بشه، بعد از پیامبر باید ادامه پیدا کنه که اسلام اگر اختلاف شد در اسلام فرزندان من ببینید چی میگن، و هم نه همشون اینا. این نظر شیعه است در باب امامت. اصحاب پیامبر همشون محترمن، اونایی که در مسیر خدا و رسول خدا حرکت کردن. میدونید ما چقدر مدیون اصحاب پیغمبریم؟ اگر اصحاب پیامبر نبودن امروز من و شما مسلمان نبودیم. چی باعث شد اسلام به هزار سال بعد به ماها برسه؟ اصحاب پیامبر، مجاهدینی که او همه آیات در موردشون نازل شد، شهدا، اونایی که انفاق کردن. اما اگر در یک موردی بین خود اصحاب اختلاف افتاد، بعضی اصحاب اینو میگن بعضی اصحاب اونو میگن، چنان که اختلاف افتاد، وقت بعضی اصحاب در کنار اهل بیت بودند بعضی اصحاب نبودند، اینجا فرمودن ببینید در موارد اختلاف ببینید اون دسته ای از اصحاب که در اون موضوع خاص در کنار اهل بیتن. او حرف درسته. این از این. نکته بعد اینه که شیعه معتقد اصحاب پیامبر صاحب حقن بر ما. هر کس کوچکترین اهانتی بکنه به اصحاب پیامبر به عنوان اینکه اصحاب پیامبر بودن، به خود پیامبر اهانت کرده. اما اصحاب پیامبر باید تعریف بشن که کی هن. 12,000 15,000 نفر همه اصحاب پیغمبر. هر کس پیغمبر رو دیده طبق یک تعبیر میشه اصحاب پیامبر دیگه. وقت فرقی نمیکنه بین اول مسلمان، اولین کسی که مسلمان شده، امیرالمومنین میگه هر وحی نازل شد من شأنش رو میدونم، توضیحش رو میدونم، تفسیرش رو از پیغمبرش میدونم، با مثلا یک کسی که از سر ترس و به زور سال آخر، سال 23 بعثت، 22 سوم موقع فتح مکه از ترس مسلمان شده، خب اون پیغمبر دیده، طبق تعبیر اونم میگه مصاحب پیغمبر، هم میگه مصاحب. آیاتی نازل شده در قرآن کریم در مدح، آیاتی هم نازل شده در ذم بعضی کسایی که پیغمبر دیدن یه خطایی هم کردن. آیا نازل شده در مورد هر دوش است. اصحاب معصوم نیستن، اهل بیت هم همشون معصوم نیستن. بخشی از اهل بیت به نص در منابع شیعه و سنی نام برده شدن، بقیه اهل بیت و از همه اصحاب پیامبر محترمند. در موارد اختلاف بین دو دستگی و سه دستگی بین اصحاب فرمودن معیار اینه که طرف کدومو بگیریم، اون جایی که اون اصحابی درست میگن که در یک مورد اختلافی اهل بیت پیغمبر که وصی پیغمبرن این حرف زدن. این اعتقادی که شیعه داره در باب امامت بعد از پیغمبر، همه محترمن اما فرمودن دین خدا رو اگر جایی اختلاف شد از اهل بیت بگیرید. امامت هم دل بخواهی نیست که اگر مثلا الان امام حسین دارن میرن سمت کربلا، اگر من هوس کردم برم برم، هوس نکردم بیعت نمی کنم. نه، یک مسئولیته، فقط یک حق نیست، فقط یک حق هم هست ولی فقط یک حق، یک حق شخصی نیست، یه تشریفات نیست، یه مسئولیته. یه بحثی داره جناب سید شریف گرگانی در شرح المواقف، ناظر به بحثیه که جناب تفتازانی در شرح المقاصد داره. خانم ببخشید، اون بچه داره زجر میکشه، نفرین بچه هم من یه جای خوندم میگیره، او الان داره منو چی چیزا به من میگه. حالا این بزرگا هر چی میخوان بگن بگن، مثل ما این شما نفریناتون خیلی نمیگیره ولی او بچه نفرینش میگیره. یه استدلال قشنگ، یه بحث قشنگ اونجا میکنه راجع به نقش بیعت و اینکه نظریه امامت فقط یک نظریه نیست، عواقب عملی داره و یک بحث خوندنیه، احتیاج خوندنیش بین اونها. حالا مکتب اهل بیت برای امامت چند تا نقش قائلن. برای یکی نقش حکومتی و سیاسیشت که این هست، حتما هست، ولی همه امامت نیست. این یه بخششه، این بخش اقلی قطعا لازمشه. یه نقش دیگهی برای امام قائل مکتب اهل بیت و اینه که نقش تربیتیست، یعنی اینا فقط حق حاکمیت ندارن، اینا مرجعیت معنوی و علمی دارن. یعنی ما هر دو تو مباحث اسلام شناسی اختلاف کردیم یا سوالی داشتیم باید اول از اینا بپرسیم. مرجعیت معنوی، اخلاقی، تربیتی، علمی دارن. یک شأن بالاتری باز همطور قائلن برای امام، همون که عرض کردم، در طول ولایت خدا، نه در عرض او، نه رقیب خدا یا شریک خدا، در ذیل ولایت خدا و اذن الهی، اذن تکوینی و تشریعی، اینا یک نقشی هم در نظام آفرینش و ولایت تکوینی دارن. متو ولایت تکوینی با تفسیر مشرکانه، نه با تفسیر توحیدی، به این معنا که شریک خدایان کمک به خدا میکنن، نه. قرآن میفرماد تو دعاهایم داریم، اتفاقا دعای امام سجاد علیه السلام است که خدایا تو ولی داری اما نه ولی من ذل، از سر ذلت و ضعف ولی نداری، ولی از سر عزت داری، شراکت نیست. یکی راجع به علم امام بین برادران مسلمان اختلاف نظر میشه که این علم در چه حد و چه نوعه. یکی راجع به خطا پذیری یا ناپذیری و عصمتش. البته تقریبا همه بزرگان جهان اسلام از مذاهب مختلف، اصل این که برای امام و رهبری امامت علم لازم است، یعنی علم و کفایت، این دوتا لازمه. اگر بین اختلاف شد بین افراد چیکار باید کرد و اینا، اینکه اگه بدون اختلاف بدون هیچ مانعی، طبیعی است که علم و کفایت لازمه برای حکومت، اینو همه قبول دارن. اما اینکه این علم چه علمی است و در چه حد و این کفایت در چه حدی باید باشه و اگر نبود چی، اینجا یه اختلاف نظرای پیدا میشه. مثلا بعضی از برادران مسلمان، نه همشون، چون برادران اهل سنت هم جریانای مختلف کلامی هن. همه مثل هم که نیستن، جریانای مختلف فقهی هن. تو شیعه هم همینطوره، برادران معتزله در اهل سنت بحث میکردن، مثل قاضی عبدالجبار، مثل دیگرانی، که علم بالقوه برای امام لازم است به همه چیز، علم بالفعل لازم است. بحث عقلی و نقلی سعی کرده بکنه در این باب. یا فرض بفرمایید در باب اجتهاد امام، برادران اشعری ما و برادران ماتوریدی معتقدن که بله امام علم داشته باشه خوبه، اما این علم اجتهادی است، یعنی علم خطاپذیر، یعنی اسمت لازم نیست. بعضی از بزرگان برادران اشاعره مثل امام الحرمین، مثل جرجانی، مثل جناب تفتازانی، اینها این سطح از علم را که علم خطاناپذیر یعنی اسمت علمی رو برای امام لازم نمیدونن. شیعه در عصر غیبت این نظر رو داره با یه شرطی، اما در عصر حضور امام نه، با امکان وصول به امام نه. راجع به علم یه بحثی شد راجع به همین کربلا بین هم علمای خود شیعه دیگه، یادتون باشه قبل انقلاب یه بحث شد، بعضی هم گفتن آیا امام حسین سلام الله علیه میرفتن سمت کربلا میدونستن کشته میشن، شهید میشن، شکست میخورن یا نمیدونستن؟ اگر میدانستن که خب خودشونو به کشتن دادن، رفتن خودکشی کردن دیگه. قرآن هم که میفرماد لا تلقوا الی التهلکه، درسته؟ خودتونو به هلاکت نندازید. پس ایشون خلاف قرآن عمل کردن که اگر بگید نمیدونستن یه اتفاقات میفته، او پس علم امام چیه؟ پس امام عالم نبوده. همون موقع یک کتابی به نام شهید جاوید نوشته شد که گفتن نخیر آقا این بخش اولش رو ترجیح بدیم، یعنی بگیم امام علمش به همه چیز نیست و این منافاتی نداره با رهبریشون. بله امام حسین نمیدونستن شهید میشن، فکر میکردن پیروز میشن، احتمال شهادت میدادن ولی فکر میکردن پیروزشون، برای این رفتن، لذا خودشونو به هلاک ننداختن، خودکشی نکردن. بعد بعضی از بزرگان آمدن در جواب این شهید جاوید شهید آگاه رو نوشتن، که این همه روایات در باب، این همه مبانی کلامی روایی در باب علم امام، و این که خود امام حسین صریح میفرمان از قبل که ما داریم میریم به شهید خواهیم شد، اینا رو شما میخواهید ثابت کنی امام حسین انقلابی دنبال حکومت سیاسی، علمش میبرین زیر سوال؟ حالا بین این دوتا که بالاخره علم داشتن یا نداشتن یا خودکشی که، جوابش اینه که آقا مگر اگر کسی علم داشت که کشته میشه ازش رفع تکلیف میشه؟ ها؟ لا تلقوا بعیدکم الی التهلکه، لا تلقوا بعیدکم الی التهلکه، خودتونو به فنا و هلاکت نندازید. مگر شهادت هلاکته؟ مگر دفاع از دین خدا هلاکته؟ پس تمام شهدای تاریخ همه نفله شدن دیگه، همه خلاف قرآن عمل کردن. پس اصلا جهاد خلاف قرآنه. خب قرآنی که میفرماد الذين قتلوا في سبيل الله، اینا رو نگید مرده، اینا شهیدن، اینا در محضر خدا روزی میخونن، اینا مگر خلاف قرآن؟ چطور؟ بله یک آدم در شرایط عادی خودش به هلاکت نباید بنزه، یک جامعه هم خودشو نبزه. اینکه این آیه در بحث انفاق آمده، خدای متعال در اون آیه میفرماد انفاق کنید از اون چه دارید به فقراتان و خودتان را هلاک نکنید، که طبق یک تفسیر درست و مشهور به نظر بنده هم درست اینه که جامعه‌ای که توش فاصله شکاف طبقاتی هست و انفاق نمی‌کنند دارن خودکشی می‌کنند، هم به لحاظ معنوی هم به لحاظ اقتصادی. این آیه در اونجا آمده می‌فرماد انفاق کنید، ثروتمندا به حق فقرا رو بدید و خودتون رو نابود نکنید، جامعتون رو نابود نکنید. این چه ربطی داره به این که امام حسین داره میره سمت کربلا؟ او پس ایشون هم داره خودش به هلاکت می‌ندازه. اصلا چه ربطی داره؟ این مال اینجا نیست. امام حتما می‌دونستان شهید میشن، اعلام کردن، اما هدف شهادت نبود، هدف امر به معروف و نهی از منکر و افشاء اسلام دروغی، اسلام قلابی بود، یزید بود، شرابخوار، میمونباز، فاسد، ظالم، افشاء او بود که آقا این اسلام نیست. اگر حسین علیه السلام قیام نمیکرد، اینو بدونید امروز اسلام همه جهان اسلام یزید بود، اسلام مساوی بود با رفتار یزید اگه امام حسین شهید نمیشد. و اگر امام سجاد علیه السلام تو کربلا در سن نوجوانی یا کودکی، چون روایات متفاوته، نبودن و او صحنه ها رو نمیدن و بعد تا آخر عمر این رو نمیگفتن، امروز همه بشر فکر میکرد که اسلام همون که یزید گفته. یزید بوزینه ای داشت، میمونش با خودش میبرد سوارکاری، آموزش داده بود میرفتن سوارکاری شکار، بوزینش از رو اسبش افتاد، از رو الاغ افتاد، مرد. یک هفته عزای عمومی اعلام کردن در جهان اسلام، یک هفته عزای عمومی برای بوزینه یزید اعلام شد. اما پسر پیغمبر رو که پیامبر فهمیده بود حسین منی و انا من حسین کشتن، کسی ککش نگزید. و این مسئله مسئله شیعه سنی نیست، چون اهل سنت اکثرشون حسینی هن. اکثر اهل سنت امام حسین رو دوست دارن و قبول دارن. این مسئله شیعه سنی نیست. حالا اونا البته امامت و عصمت و اینا قائل نیستن برای امام، ولی محبت اهل بیت رو اکثر اهل سنت دارن، هم تو ایران هم خارج از ایران. خب میشود بله علم داره، به شهادت به وظیفش هم عمل میکنه. پیروزی مادی هدف مطلق نیست. اینا فکر کردن فقط هدف پیروزیه، اگر پیروز شدی تو عاقلی، اگر رفتی یک کاری که توش ریسک شهادت بود این دیگه عاقل نیستی، خودت به هلاکت انداختی. خب اینطور نیست. در این قدرت ولایت منشأ تکوینی داره، مستظهر است به قدرت علمی و عملی. راجع به علم امام خیلی بحث شده در روایت ما، که در بخشی از ادعیه امام سجاد در صحیفه سجادیه ناظر به مسئله علم امامه، مسئله معرفت، معرفت شناسی امامت است. شیعه در باب علم امام و ارتباطش با عصمت مفصل بحث کرده، عقلی و نقلی. عصمت عملی به این معناست که لا ینال عهدی الظالمین، یعنی امام باید در عمل معصوم باشد، اشخاص گناهکار ظالم فاسد حق ندارن به امامت و رهبری برسند. این در حوزه عمل، رهبری اجتماعی. در حوزه نظر امام جاهل معنی نداره، جاهل حق امامت نداره، جاهل حق امامت ندارد. خطا ناپذیری لازم است، امامت جاهل نمی شود. بعضی از برادران مسلمان ممکنه معتقد باشن عصمت لازم نیست حتی برای پیامبر. ممکنه بگن که بعضی از برادران اهل سنت چند دیدگاه دارن، بعضی از اهل سنت نظرشون همین نظر مکتب اهل بیته، اونا هم میگن پیامبر معصومه. بعضی از برادران اهل سنت عمدتاً بین جریان‌های دیگه‌ای هستن که معتقدن نه خیر، پیغمبرم لازم نیست معصوم باشه. اونی که قرآن رو وقتی میگه چی، در غیر قرآن چی تفکیک میکنن. و حالا مواردی هم ذکر کردن در بعضی از چیزا که اینا نه خیر خطاهایی بوده، که حالا اونم به بحث جداست، من دیگه وارد اون نمیشم. شیعه معتقده علم بالفعل مسون از خطا امام و پیامبر و امام باید داشته باشن. اشاعره مثل امام الحرمین، مثل جرجانی و تفتازانی و دیگران عرض کردن این سطح از علم رو برای امام قائل نیستن. ولی همه مسلمین شیعه و همه مذاهب اهل سنت میگن که علم و کفایت خوبه برای امام و لازمه. متعین و آسان میگیدن در مرعی باب. شیعه استاندارد رو خیلی برده بالا، سخت گرفته، چون میگه حقوق مردم و تربیت مردم کار آسانی نیست و بنابراین بایستی در مورد امام سختگیری کرد، که هر کسی حق امامت نداره، چون با حقوق مردم، با سعادت مردم سر و کار داره. امام علمش، عصمتش، فلسفه حق حاکمیتشه، ولایت باطنی زیربنای ولایت ظاهری و زعامت اجتماعی است. و چطور میشه امام حسین علم به شهادت خودش هم نداره حتی، ولیکن ادعای امامت بشر رو داره. خیلی عادی، افراد عادی میفهمیدن ایشون داره شهید میشه، میامدن بهش میگفتن نرو آقا شهید میشی، خودشون نمیدونست. متفق کردن این کسی فهمید شهید میشه دیگه باید فرار کنه. این فرق حسین با بقیه. سیاست در منطقه اهل بیت بخشی از امامت و ولایت، قدرت طلبی نیست. معناش قدرت برای قدرت یا قدرت برای ثروت یا قدرت برای طائفه ما، باند ما نیست. قدرت در خدمت حقوق مادی و معنوی انسانها، اجرا عدالت و تربیت. از امام حسن پرسیدن که امام حسن امام امام حسینه، امام حسن امام امام حسینه، امام حسین 10 سال تمام امامش امام حسن بود، امام حسن واجب الاطاعه بود برای امام حسین. از امام حسن علیه السلام پرسیدن که او 10 سالی که صلح با معاویه بوده، امام حسین هم صلح بوده، امام حسن هم صلح بوده، امام حسن که فقط نبود، به خاطر مصالح امت اسلام. از امام حسن پرسیدن سیاست چیه در نظر شما تو منطقه امامت؟ فرمودن سیاست تماما یعنی حق خدا و حق خلق را ادا کن. این سیاست از نظر ما، حق خدا و حق خلق، خلقم نه فقط زنده ها، حتی حق مردگان، حقوق انسان ها. نکته بعدی در باب، نکته آخر در باب مسئله امامت اینه که محبت و عرض ارادت به امام و پیامبر و اهل بیت دو جوره. اگر غلو آمیز باشد، امام را یا پیامبر رو ببری در حد خدا، امام رو از پیغمبر بالاتر ببری، این میشه بدعت و میشود شرک. امام و پیغمبر رو در عرض خدا قرار بدی، این میشه شرک. اما اگر گفتی من امام و پیغمبر رو دوست دارم به خاطر خدا، چون خدا اینا رو دوست داره، و چون خدا امر کرده به دوست داشتن اینها، مودت ذی القربا، این عین توحید، عشق به پیامبران و پیامبر اکرم و عشق به اهل بیت پیغمبر، نه که شرک نیست، عین توحیده. فقدان محبت اوناست که مشکل در توحید پیدا میکنی، چون معنیش اینه که خداوند یک کسانی رو دوست داره ولی ما اونا رو دوست نداریم. شما چطور موحدی؟ چطور خدا پرستی که اگر خدای متعال فرمود من پیامبر رو دوست دارم، فرمود اهل پیامبر، فرمود اهل بیت من فلانن، چطور میشه ما اینا رو دوست نداشته باشیم؟ ولی لذا اکثر قریب اتفاق مسلمین شیعه و سنی محب پیغمبر و اهل بیت پیغمبرن. حالا من براتون سند میارم که در باب زیارت اهل بیت برادران اهل سنت چیا گفتن، از جمله در مورد امام سجاد علیه السلام. چه تعابیر زیبایی. اینم پس یک نکته، اگر ما خضوع و تواضع و احترام بکنیم پیش امام سجاد یا پیش اهل بیت یا پیش امام حسین، معنیش این نیست که اینا از نظر ما خدایند، اینا رو خدا بدونیم، اله بدونیم، رب بدانیم. احترام و عشق ورزی به پیامبر و امام، پیامبر پرستی و امام پرستی نیست. اگر باشه شرکه. اگر کسی بگه اینا مبدع کارهای خدایی هستند، اینا شریک خدایی هستند، اینا به جای خدا هستند، این میشه مشرک. اگر کسی الوهیت یا ربوبیت برای خدا، برای پیغمبر و امام قائل باشه، این میشه شرک. اما اگر کسی گفت نه اینا بنده صالح خداین، از طرف خداوند منصوب شدن، ما بهشون عشق می‌ورزیم و ازشون اطاعت می‌کنیم برای خدا، این شرک که نیست، این توحیده. پس ارادت به امام، از جمله امام سجاد، رابطش با شرک و توحید روشن باشه. خدای متعال در قرآن می‌فرماید عباد مکرمون، بندگان عزیزی داره خداوند در این عالم، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، جلوتر از خدا و غیر از خدا حرف دیگه ای نمیزنن و به امر خداوند عمل میکنن. این راجب فرشتگان هست، راجب بندگان خدا هست. پس این موجوداتی، مخلوقات الهی هستند که خدا نیستند، اما خداوند میفرماد اینا مکرمن، تکریمشون کنید، احترام بگذارید، دوستشون داشته باشید. تعظیم و تکریم، تواضع و فروتنی در برابر اینا. اگر خداوند آمد یک عده از بندگانش رو با یک صفاتی معرفی کرد که معنیش اینه که اینا رو باید بزرگ بدارید، به اینا اکرام بکنید، دوستشون داشته باشید، احترام بگذارید. مثلا می‌فرماد ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر بقیه ترجیح داد، نزد خداوند اینا نزدیک‌ترن. اینم بحث نژادی اینا نیست، توضیح دادم چیه، چون ابترن. خب وقتی خود خداوند اینها رو برگزیده است، اگر شما به اینا احترام بگذارید، دوستشون داشته باشید، این شرکه؟ اگر اینا رو عبادت کنید شرکه، اما اگر دوستشون داشته باشید بگید اینا برگزیدگان خدا هستند، خداوند دوستشون داره، ما هم دوستشون داریم، این ادامه توحید شرک نیست. چند نمونه آورده بودم، فقط یک نمونهشو براتون عرض بکنم که برادران اهل سنت از هر چهار مذهب فعلی، چون اهل سنت بیش از 100 مذهب بود، 110-20 مذهب بود، در قرن پنجم حکومت اعلام کرد باید محدودش کنین، شد 4 مذهب. از هر 4 مذهب در این باب هست، من فقط یک نمونهشو عرض بکنم که اینا چطور تعبیر کردن. امام ابوالفضل یحیی بن سلامه، قرن 6 هجری، ابن طولون نقل میکنه قصیده ایشون رو، از این موارد خیلی ها، من همین الان 10-20ش آوردم، متأسفانه فقط یک نمونه رو، یک دو نمونه رو عرض بکنم. ایشون از بزرگان، از یک شاعر و ادیب و متفکر اهل سنته، شعر و قصیده در مدح 12 امام داره. حیدرتون و الحسنانو بعده ثم علیون و ابنه محمد، راجع به اهل بیته، حضرت امیر حسن حسین، بعد علی، یعنی ثم علی، علی ابن حسین امام سجاد، و ابنه محمد امام بابر، و جعفر الصادق و ابن جعفر موسا، امام صادق، امام موسی ابن جعفر، و یتلوه علی السید، علی ابن موسی رضا، امام رضا علیه السلام. اعن رضا، منظورم رضاست. ثم ابنه محمد، امام جواد، محمد ابن علی. ثم علی و ابنه المسدد، علی ابن جواد، امام هادی، و ابنه المسدد، امام عسکری. الحسن التالی و یتلو و یتلو تلوه محمد ابن الحسن المعتقد، امام زمان عجل الله فرجه. همین ایشون راجع به قصیده داره در باب کربلا و امام حسین علیه السلام، میگه اونجا، میگه ایشون که و مسرع التف فلا اذکره ففی الحشا منه لهیب یقدو، راجع به تف بگم، تف کربلا، فلا اذکره، نمیتونم اسم کربلا رو بیارم. ببینید یک عالم و شاعر بزرگ اهل سنت، میگه چطور من از کربلا یاد ببرم؟ نمیتونم اسم کربلا رو ببرم. یشتعل و قلبم شعله ور میشه. آتش وجود منو میگیره وقتی اسم حسین و کربلا و تف شهید تف رو میارم. یر الفرات ابن الرسول ذامیا یلغ الردی و ابن الدعی یردو. فرات فرزند پیغمبر رو تشنه دید و آب نداد. آبی که پست‌ترین آدم ها هم از او خوردن. خب یک عالم بزرگ اهل سنت اینطور شعر میگه. اهل سنت محب اهل بیتن اکثرشون. دیگه عرض کردم دیگه بخش سوم چراغایم خاموش شد. بازم شما دست بردار نیستید. کاش که شما روز عاشورا تو کربلا بودید که چراغانم خاموش می‌کردن همین تعداد آدم میمونن غلا. بفرما.
به یعنی
خیلی خوب. بله متوجه شد. ببینید خیلی خوب. متوجه. بله خیلی ممنون. متشکرم. بشینید راحت بشین. یک سوالشون اینه که منافاتی نداره ما قائل باشیم به علم امام، علم امام حسین به قضايا، اما علم به علائم به این معنا که نه به این معنا که ایشون اول میدونستن شهید میشن و تا آخر و اینا، چون این اگر باشه با اختیار منافات داره. یک جواب کلامی داره که اصلا علم امام حسین نه، بقیه موارد علم خدای متعال که علم امام و پیغمبر شاخی از علم خداست و به اذن خداست. آیا علم خداوند با اختیار بشر منافات داره یا نه؟ خیلی خب این یک بحث که حالا اینجا بخوایم ادله‌ای که متکلمین آوردن بگیم باید یک دو ساعت دیگه هم باید بحث بکنیم. علم خداوند به اون چه بوده و خواهد بود منافاتی با اختیار انسان نداره، چون علم خدا به فعل انسان است. کدام فعل؟ فعل مختارانه نه مجبورانه. سوال بعدی که این سوال مربوط به سوال شما هست و سوالی که دوستمون آخر جلسه پرسیدن که آیا علم امام علم عصمت تکلیف آور است یا نه. سوال بعدی اینه خب اگر امام میدونستن و در این حال این کارو کردن، ای باید یا با اختیار امام و اصحاب امام منافات داشته باشه که بگه ما میدونیم این کار میشه ولی خب مجبوریم دیگه، چون خدا گفته و از قبل پیغمبر گفتن مجبوریم بریم اینا رو، یا باید بگه با علم اینا منافات داره، یا باید همون مشکل الغاء فی التهلکه رو بگی یا شبیه اون. جواب اینه که نه هیچ کدوم. آیا علم عصمت تکلیف آور است؟ منظور چیه؟ یه وقت میگید که یعنی امام معصوم میدونه مثلا طرفی که داره میاد پیشش دروغگوئه، آیا ولی طرف کاری نکرده، میدونه این میخواد بکشد، میخواد فلان کارو بکنه ولی این کارو نکرده. شما باید به اون علم غیب الهی عمل بکنی یا بی علائم ظاهری باید عمل بکنی؟ اینا بستگی داره، موقعیت داره تا موقعیت. امیرالمومنین ابن ملجم رو در روایت ماست دیگه، میدونستن که اون روز این ترورشون میکنه، درست یا نه؟ در روایات قطعی ما هست. خود حضرت امیر از قبل میگن که به رسول خدا گفته من رسول الله اینجا هم که من شهید نشدم، آیا شهید خواهم شد؟ پیامبر فرمودن نظر داجه به شهادت چیه؟ فرمود اینجا جای صبر نیست، من منتظرشم. فرمودن بله شما شهید میشی. حضرت امیر فرمودن افی سلامت فی دینی، آیا موقعی که شهید میشم دینم سر جاش، درست دین دارم، در راه خدا هستم؟ فرمودن بله. خب دیگه نپرسیدن کی و چی و کجا، اما در این حال رسول خدا به ایشون فرمودن. خود حضرت امیر هم میدونستن. در روایت ما میگه که وقتی که شب شهادت حضرت امیر خونه حضرت زینب یا حضرت جناب ام کلثوم از دخترانشون اینا بودن، فرمودن که امشب همان شب است قبل از اینکه برن مسجد. ابن ملجم که به روح خوابیده بود آمدن تو مسجد بیدارش کردن و حرفی زدن، تعبیری به کار بردن که خود ابن ملجم هم فهمید، حد زد که امام فهمیدن. خب شما که میدونی امشب الان قرار شهید بشی چرا میری؟ امام حسین که میدونه شهید میشه چرا میره؟ این علم منافات با اختیار نداره، چون مجبور نیستن. این که علم داری معنیش نیست که تو مجبوری بری. خداوند علم داره شما چه عملی رو انجام میدی، اما علمم داره که این کارو به اثر اختیار خودت انجام میدی نه مجبورانه. این تفاوت مسئله. و بعد اینکه امام مختار اصلا چه منافاتی داره با اختیار؟ مثل که بعد کسی فکر کرده اگر بنده الان بدونم اینجا برم شهید میشم، اختیارم داشته باشم با اختیار خودم برم، این نمیشه. چرا آقا؟ مثل که فکر میکنین اگر با علم خودش بره شهید بشه این خلاف اختیارشه. معنیش اینه که اگه اختیار داشتم به اختیار خودم بود نمیرفتم شهید بشم. چرا؟ علم داره شهید میشه و به اختیار خودش هم میره شهید میشه. برای که هدف اونا زنده موندن به هر قیمت نیست، هدفشون احیای اسلامه و اونجا میدونن با شهادتشون این هم تحقق پیدا میکنه. این روایت شما بگید من فکر میکنم باید برهان داشته باشید یا برهان عقلی داشته باشید یا بحث کلامی. این روایت که میفرماد به محضی که حسین ابن علی به دنیا آمدند، رسول خدا حسین رو از دست فاطمه گرفتند و در آغوش گرفتند و بوسیدند و اذان اقامه گفتند و گریه کردند، اشک ریختند، فرمودند چرا؟ همونجا پیامبر اولین روزه امام حسین خود پیغمبر خونده. تمام اهل بیت میدونستن امام حسین شهید میشه، خودشون هم میدونستن. حالا شما بگید آقا جبری بوده؟ نخیر، کاملا مختارانه بود، میدونه و با اختیار میره. و السلام علیکم و رحمت الله. متشکر، ببخشید.